الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنها أنك رأيت مثل رجل في بجاء رجل من أقصى المدينة أو في جهنين برجلين، فلا إشكال أن المفهوم منها في الأول ولو بنهل تعدد الدال والمجرور هو الفرد المعين في الواقع المجرور عند المخاطب المحتمل الانتباه على غير واحد من افراد الرجل. كلام ما در بحث مطلق و مقید بود. گفتیم یکی از مباحثی که در اینجا مطرح می شود بیان الفاظ اطلاق است، یعنی الفاظی که از آنها می توانیم اطلاق را استفاده کنیم. تا به حال سه مورد را بیان کردیم و انشاءالله در این جلسه مورد چهارم را که آخرین مورد هست بیان خواهیم کرد. چهارمین لحظی که از او استفاده اطلاق شده است نکره است، لحظی که نکره باشد. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف لفظ نکره را در دو مقام مطرح می فرماید. مقام اول اونجایی که لفظ نکره در جمله خبریه قرار بگیرد. مقام ثانی اونجایی که در جمله انشائیه قرار بگیرد. جمله خبریه مثالش مثل چی؟ مثل این آیه کریمه و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا، که این آیه در سوره مبارکه یاسین است و اشاره به داستان حبیب نجار دارد. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین. سوره مبارکه یاسین جریان حبیب نجار است که به شهادت رسید در راه ایمان به خدا و خداوند پاداش او را به اشتبرین قرار داد. مراجعه می فرمانید به تفسیر، اونجا مفصل جریان حبیب نجار را بیان فرموده. خب جاء رجل من اقصى المدینه، شاهد در این کلمه رجل هست که نکره است و در چی واقع شده؟ جمله خبریه واقع شده است. جاء جمله خبریه است. و اما مقام ثانی اونجایی که نکره ما در جمله انشائیه قرار بگیرد، مثل این که بگیم چی؟ مولا به عبدش میگوید جئنی به رجله، جئنی به رجله، یک مردی را پیش من بیاورد. الان باز این رجل در جمله انشائی واقع شده است، چون که میفرماید جئنی، جئنی فعل امر است، امر هم که انشاء می شود. یا همون مثال معروف فقهی در فقهیات می خوانیم اعتق رغبتن، اعتق رغبتن، رغبه الان نکره است و در جمله انشائی واقع شده. خب حالا داریم سراغ مقام اول. اگر نکره در جمله خبریه باشد، مفاد این اسم نکره چی می شود؟ موضوع له چی می شود؟ صاحب کفایه می فرماید نکره اگر در جمله خبریه باشد، موضوع لهش فرد معین فی الواقع مجهول عند المخاطب. فرد معین فی الواقع یعنی فی علم الله، المجهول عند المخاطب که پیش مخاطب مجهوله. به آیه دقت کنید، جاء رجل من اقصى المدینه، این رجل که الان نکره هست معنا و موضوع لهش چیه؟ یه مردی که
در واقع معین بوده، در علم الله شخص خاصی بوده، اما مجهول عند المخاطب، ولی پیش مخاطب مجهول است و مرتب است که این باشد اون باشد اون باشد، نمیدانیم دیگه، چون وقتی نکره هست معنای نکره یعنی مجهول دیگه، ناشناخته است، ناشناخته است برای ما، نه در واقع. در واقع و فی علم الله معلوم است که این رجل حبیب نجار بوده است و از جو فرمودید و ها کذا تمام نکره هایی که در جملات خبری قرار می گیرند موضوع له اونها فرد معین فل واقع بگید مجهول عند المخاطب، مجهول عند المخاطب. خب این مقام اول که هیچ بحثی درش نیست و روشن است. اننا بکلام، کل بکلام در مقام ثانی که اختلاف شده است بین صاحب کفایه و صاحب الفصول، اگر نکره در جمله انشائی قرار بگیرد مثل اعتق رقبتن یا جئنی به رجله، اینجا الان موضوع له چیه؟ در اینجا دو نظر هست، دو نظر در اینجا وجود دارد. نظر اول نظر صاحب فصول است، دقت فرمایی نظر دقیقی را فرموده. صاحب الفصول فرموده است اگر نکره در جمله انشائی قرار بگیرد موضوع له او فرد مردد به نحو جزئی است، موضوع له فرد مردد می شود به نحو جزئی هم می شود. حالا این را برای شما توضیح بدهیم، موضوع بس از دستتون خارج نشه. نکره ای که در چه جمله ای قرار داده؟ انشائی. جئنی به رجله، صاحب الفصول می فرماید مدلول این نکره فرد مردد است و این فرد مردد هم به نحو چیه؟ جزئی است. خب حالا این را توضیح بدیم، منظور از فرد مردد یعنی چه؟ منظور از فرد مردد یعنی اون فردی که حتی در واقع هم تعین ندارد، حتی در واقع هم تعین ندارد. میگیم هادا اوزاک، جئنی به رجل مدلولش یه فرد مرددی است، یعنی هادا اوزاک است و این فرد مردد هم به نحو چیه؟ جزئیه، یه فرد خاصی، منظور فرد خاصی که حتی در واقع هم تعین ندارد. جئنی به رجل، یه مردی را برای من بیار، یعنی یک مردی که به نحو چی باشد؟ فرد مردد باشد، یعنی هازا اوزاکه و این فرد مردد هم به نحو کلی میشه یا به نحو جزئی میشه؟ به نحو جزئی میشه، چون وقتی که فرد مردد شد این به نحو چی خواهد بود؟ جزئی. منتها فردی که تعریف فرد مردد را دقت کنید ها، فرد مردد یعنی اون فردی که حتی در واقع هم تعین ندارد، حتی در واقع هم تشخص ندارد، حتی فی علم الله هم معلوم نیست. جئنی به رجل، یه مردی را برای من بیار، این مرد در واقع هم اصلا و ابدا تعین و تشخصی ندارد و به نحو چی هم میشود؟ جزئی میشود. این نظر صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف. ولیکن نظر دوم نظر صاحب کفایه، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید نکره در جمله انشائیه موضوع له چیز طبیعت مقید به قید وحدت و کلی هم هست، طبیعت مقید به قید وحدت و کلی هم می شود. دو تا اختلاف با صاحب فصول داره. اولا صاحب فصول می فرمود موضوع له چیه؟ فرد مردد. ثانیا می فرمود چیه؟ جزئی است. صاحب کفایه می فرماید نخیر، موضوع له طبیعت است، منتها طبیعت مقید به غیر وحدت و این موضوع له به نحو چی می شود؟ کلی می شود و جزئی نمی شود. توضیح داره، حالا این را توضیح داره. صاحب کفایه می فرماید وقتی که مولا می گوید جئنی به رجله، این رجل، کلمه رجل که نکره است، یه اسمی است همراه با تنوین. خوب دقت کنید حرف صاحب کفایه روشن بشه، این نکره یه اسم همراه با تنوین، خود اسم رجل دلالت بر همین طبیعت رجل میکنه در برابر طبیعت مرد، مرد را میرسانه. اون تنوینش قید وحدت را میرسانه. وقتی که مولا میگه جعنی به رجله، نه که همه مردها رو بیار پیش من، یعنی یه مرد را بیار پیش من، جعنی به رجله یعنی یه دونه مرد را بیار، نه که اون بیرون خانه هرچی مرد وردا بیار در خانه، چه قطعا معنایی نیست. پس بنابراین لفظ رجل دلالت بر طبیعت میکنه، اون تنوینش دلالت بر چی میکنه؟ قیده. این میگیم تعدد دال و مدلول. دوتا دال داریم، دوتا هم مدلول. دال اول ما چیه؟ رجل، که دلالت بر چی میکنه؟ طبیعت. دال دوم ما چیه؟ تنوین، که دلالت بر چی میکنه؟ وحدت. پس بنابراین موضوع له نکره در جمله انشائیه می شود چی؟ طبیعت مقید به قید علا نهر تعدد دال و مدلول. صاحب کفایه می فرد این طبیعت مقید به قید وحدت هم کلی جزئی نیست. چرا؟ چون این رجل مولا میگه یه مرد را برای من بیا، این یه مرد منطبق بر زید می شود، اینم یه مرد هست، منطبق بر عمر می شود، اینم یه مرد هست، منطبق بر بش می شود، اینم یه مرد هست. عنوان رجل واحد، این عنوان عنوان کلیه، اصلا جزئی نیست، به خاطر اینکه قابل انطباق علی کثیری. تعریف کلی چی بود؟ مفهومی که بله یصدق علی کثیری. خب این رجل یصدق علی کثیر، شما هم رجل واحدی، آقا هم رجل واحده، من هم رجل واحدم، همه بر ما صدق میکنه و تک تک ما رجل واحد صدق میکنه. پس بنا ان علی هذا، اگر نکره حرف صاحب کفایه روشن بشه خلافند صاحب الفصول، اگر نکره در جمله انشائی قرار گیره، صاحب کفایه میفرماید جزئی نیست، فرد مردد هم نیست. مدلول نکره در جملات انشائیه طبیعت، بگید با من، طبیعت مقید به غیر چی میشود؟ و ها کذا، جزئی یا کلی میشه؟ کلی میشه. خب حالا که نظر صاحب کفایه را فهمیدیم، خب یا صاحب کفایه، اشکال شما بر صاحب الفصول چیه؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف یک اشکالی بر صاحب الفصول داره. و اون است میفرماید شما گفتید که مکره در جمله ارشاییه مدلولش فرد مردد است و به نحو چی؟ میفرماید این با متفاهم عرفی هماهنگی ندارد. اونی که عرف از نکره میفهمد، نکره در جملات انشائی غیر از اینیست که شما میگوید. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه وقتی که مولا و عبدش میگوید جعنی به رجلن، این عبد میتواند هر مردی را بیاورد. پس همین که میتواند هر مردی را بیاورد، نشان آن است که این کلیست، چون اگر این جزئی بود فقط یه نفر را باید بیاورد، در حالی که این عبد میتواند چیه؟ از خانه بره بیرون، هر مردی را که میخواد بیاره بیاره. پس این معلوم میشود که جعنی به رجله جزئیه یا کلیه؟ کلیه، چون منطبقه بر تمام رجل ها میشود، منطبقه بر تمام رجل ها میشود. یعنی دلیل بر این که حرف صاحب فصول درست نیست همین معناست که عبد میتواند کل واحد من افراد رجل را چیکار کنه؟ بیاره. وقتی مولا گفت جعلی به رجله، میتواند هر فردی را بیاره، زید را بیاره، ام را بیاره، بک را بیاره. خب همین که میتواند از این افراد متعدد یکی را برداره بیاره، دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که مدلول رجل جزئیه یا کلیه؟ کلیست. آقا اولا اشکال دوم را داره که خلاف متفاهم عرفی. صاحب کفایه میفرماید وقتی که این عبد یک رجل را آورد، بر اون رجل آیا فرد مردد صدق می کند یا فرد معین؟ آخه صاحب فصول می فرمون مدلول نکره در جمله انشائی چیه؟ فرد مردد. بعد از آنی که این عبد اون رجل را آورد، یه رجلی را آورد، بر این چی صدق می کند؟ هازا آزا کرد، یا اینکه هازا بر اون صدق می کند؟ هازا دیگه، چون فرد مردد یعنی این یا اون. در صورتی که وقتی که عبد این رجل را آورد، امر مولا را اتصال کرد، عنوانی که بر این رجل صدق می کند معین است یا مردد است؟ معین. پس بنابراین این تحلیلی که صاحب فصول کرده خلاف متوام مربی، چون اولا عرف میگه شما هر فردی را میتوانی بیاری، پس این معناش یعنی کلیه. ثانیا هر فردی را که عبد آورد بر او چی صدق میکنه؟ عنوان مردد یا عنوان معین؟ عنوان معین. پس این عرضی که صاحب فصول زده است قابل قبول نیست، خلاف متفاهم عرفی است. فتحصل من جمیع ما بترنا، این چه نکره بعد از جملات انشائیه دلالت بر چی میکنه؟ طبیعت مقید به غیر وحده، طبیعت مقید به غیر کلیه یا جزئیه؟ کلی میشود. پس بنابراین این هم اختلاف بین صاحب فصول و صاحب کفایه. تا به حال دقت بفرمایید، تا به حال چهار لفظ از الفاظ مطلق را بیان کردیم و تحلیلش کردیم. الان موقع جمع‌بندیه. دقت کنید با یک سوال جمع‌بندی را شروع میکنید. سوال این است که از این الفاظ چهارگانه ای که گفته شد کدام اینها برای اطلاق شایستگی دارد؟ چهار تا لفظ را گفتیم، اسم جنس را گفتیم، علم جنس را، مفرد معرف به الف و لام را گفتیم، آخرش هم چی را گفتیم؟ نکره را هم بیان کردیم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید از این الفاظی گفتیم دو موردش به درد اطلاق می خورد. یک اسم الجنس، دو نکره ای که بعد از جمله انشائی واقع بشه. این دو مورد را صاحب کفایه می فرماید از این چهار لحظی که برای اطلاق بیان کردیم دو موردش به درد مطلق می خورد. یکی اسم الجنس است، یکی دیگرش چیه؟ به فرمایی که دیگه چیه؟ نکره بعد از جملات انشائی. خب قبل از آنی که به توضیح کلام صاحب کفایه پردازیم، خب این سوال تو ذهن همه شما آمد که پس اون دوتای دیگر چی میشه؟ علم جنس چه میشه؟ مفرد معرفه به علفا پس اون چه میشه؟ اون چرا از دائره خارج شد؟ اگر بحث های قبلی را خوب دقت کرده باشید خودتون جواب این سوال را میتوانید بدهید. جواب این سوال این است که صاحب کفایه علم الجنس را هم فرمون، مدلولش همون مثل چیه؟ اسم جنس است دیگه، هیچ فرقی نداره. برخلاف مشهور که موضوع ده علم جنس را جدا میدانستن، صاحب کفایه نه، همون علم الجنس همون اسم الجنس است، پس اینم داخل اون میشه. یعنی علم الجنس هم داخل در چی میشه؟ اسم جنس میشه. و اما مفرد معرف به الف و لام را، اونم که فهمیدید صاحب کفایه فرمود الف و لام فقط برای چیه؟ تذکیر. پس اونم فرقی با همون اسم الجنس نمی کنه. پس همین که صاحب کفایه فرمود اسم الجنس، اونها هم داخل می شه، دیگه احتیاجی به گفتن اونها نیست طبق تحلیلی که صاحب کفایه کرده. چون علم الجنس را با اسم الجنس صاحب کفایه هیچ فرقی نمی کنه، فقط تفاوتش تعریف لفظیه، از جهت موضوع نه هیچ فرقی نداره. مفرد معرف به الف و لام هم که دیروز خوندید فرمود الف و لامش هیچ دلالتی بر تعریف یا استقرار فلان ها نداره، پس کأنما این الف و لام بدون الف و لام. پس مفرد معرف به الف و لام هم میشود مثل چی؟ مثل همون بفرمایید اسم جنس میشه، یا فرقی نمیکنه. همه اینها دیگه داخل در اسم جنس میماند. این نکره ای که در اینجا گفتیم نکره در جملات انشاء. پس این موارد را در دو بخش تقسیم کرده صاحب کفایه. خب حالا که این مطلب روشن شد، صاحب کفایه میفرماید هم اسم جنس به درد اطلاق میخورد و هم نکره ای که در جملات انشائی باشد. خب اینها چجوری به درد اطلاق میخورند؟ توضیح داده صاحب کفایه میفرماید درباره اسم جنس، ما گفتیم اسم جنس وضع شده است برای طبیعت مهمله مبهمه، اصل طبیعت را بیان میکنه. موضوع انده اسم جنس یادتون هست گفتیم چیه؟ طبیعت، اول شما میگم دوم شما میگی، طبیعت لا به شرط معصمی، طبیعت لا به شرط. خب این همون اطلاق است دیگه، وقتی میگیم لا به شرط یعنی مطلق دیگه. پس موضوع انده اسم جنس طبیعت مهمله مبهمه به نحو لا به شرط مقسمی. خب لا به شرط مقسمی مساویس با همون چی میشه؟ اطلاق میشه دیگه، اطلاق هم این لا به شرط مقسمی. خب این چه خوب است برای این. میفرماید و نکره ای هم که در جمله انشائی قرار بگیره الان بیان کردید، گفتیم طبیعت است مقید به غیر وحدت، چون کلیه طبیعت مقید به غیر وحدت، گفتیم کلیه دیگه، وقتی که کلی بشود دارای چی میشه؟ اطلاق میشه دیگه، این رجل اون رجل اون رجل همه را بلا سبیل الاطلاق شامل میشود. پس بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرماید این دو موردی که بیان کردیم، یعنی اسم جنس و این نکره‌ای که در جمله انشائی قرار می‌گیرد، هر دوی اینها دلالت بر چی می‌کند؟ دلالت بر اطلاق می‌کند، که مشهور هم این دوتا را جزء مطلق می‌داند، یعنی هم اسم جنس را هم نکره‌ای که در جمله انشائی واقع شد. می‌فرماید این دوتا را که اصولی مطلق می‌دانند، اتفاقاً در لغت هم اینها را مطلق معنا کردند، در لغت هم اسم جنس را که میخوان معنا کنن به نحو مطلق معنا میکنن، نکره را که میخوان معنا کنن به نحو چی؟ مطلق معنا میکنن. این دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید این اطلاقی که اصولیین گفتن به همان معنای اطلاق لغوی است. اطلاق در لغت به معنای چیه؟ ارسال و عدم تقیید است. وقتی که میگن فلان شی مطلقه، یعنی آزاد است، مقید نیست. اطلاق در اسم جنس و نکره که اصولی این بیان کردم میگن مطلقه، این اطلاق اصطلاح اصولی نیست، این اطلاق به همون معنای لغوی شد، با همون معنای لغوی که لغویین بیان کرده اند که اطلاق را به معنای چی گرفتن؟ ارسال و عدم تغییر. اسم جنس هم که در اصول میگیم مطلقه، نکره را هم که در اصول میگیم چیه؟ مطلقه. این عنوان مطلق در علم اصول اصطلاح جدیدی از طرف اصولیین نیست، همان معنای لغویشه. اسم جنس مطلقه یعنی چی؟ یعنی مرسل است. مرسل است یعنی چی؟ یعنی قیدی؟ قیدی؟ نه. نکره مطلقه است در علم اصول میگن نکره مطلقه، این اطلاقی اصطلاح جدیدی نیست که اصولیین بیان کرده، این همان معنای لغویست. یعنی نکره که در جمله انشائی واقع میشود قیدی ندارد، حالت چی را دارد؟ حالت اطلاق را دارد، حالت ارسال را دارد. این نظری است که صاحب کفایه. پس بنابراین اسم جنس موضوع لهش گفتیم طبیعت لابشرط می شود، وقتی که طبیعت لابشرط شد دلالت بر چی می کنه؟ اطلاق می کنه، چون لابشرط مساوی با اطلاق. صاحب کفایه می فرماید به مشهور اصولیین یک نسبتی داده شده، البته خودشون در این نسبت تشکیک می کنند، ولی میفرماین یه نسبتی به مشهور داده شده که مشهور اینطور گفتن که در اسم جنس موضوع له طبیعت لا به شرط قسمی. خوب دقت کنید، به مشهور اینطور نسبت دادن که در اسم جنس موضوع له اسم جنس لا به شرط مقسمی نیست که ما میگفتیم، بلکه لا به شرط چیه؟ قسمیه. خب فرق این دوتا چیه؟ یادتون از اینو بیان کردیم دیگه، لا به شرط مقسمی یعنی طبیعت که مقید به هیچ قیدی نباشه، اما لا به شرط قسمی یعنی طبیعتی که مقید به قید اطلاق باشه، به قید اطلاق مقید باشه. که در اون روز اون موقع که لا به شرط را بیان می کردیم، اگر یادتون باشه گفتیم لا به شرط قسمی در واقع چیه؟ به شرط شیء است، یعنی به شرط اطلاق است. ببینید یه وقت میگیم موضوع له انسان طبیعت انسان است، نه لحاظ اطلاق درش میشه نه لحاظ چی؟ تغییر. این الان میشه چی؟ لا به شرط مقسم. اما یه وقت میگیم موضوع له انسان چیه؟ طبیعت مقید به قید اطلاق است. اگر گفتیم طبیعت مقید به قید اطلاق، سوال میکنم شما جواب بدید، اطلاق انسان بر انسان مقید حقیقت میشه یا مجاز میشه؟ مجاز خواهد شد دیگه، چون میگیم انسان مقید است به غیر چی؟ مقید است به غیر چی؟ اطلاق دیگه. وقتی مقید به غیر اطلاق شد لا به شرط قسمی، اون وقت در مقید اگه شما استعمالش کردی میشود چی؟ مجاز میشه دیگه. اما اگه لا به شرط مقسمی بگیم موضوع اون در انسان طبیعت انسانه، صرف نظر از این که مطلق باشه یا شما این را در هر کجا استعمال کنید علی نحو الحقیقه میشه. به مشهور اینطور نسبت داده شده، نسبت داده اند که مشهور قائل هستند چه موضوع اون له در اسم جنس چیه؟ مقیده به غیره، مقیده به غیره اطلاقه، یعنی لا به طرف قسمی می شود. صاحب کفایه می فرماید اگر چنین نسبتی به مشهور صحیح باشد، اون وقت اصطلاح اطلاق در علم اصول با اطلاق در لغت با هم دو تا می شود، چون اطلاق در لغت به معنای ارسال است، دید نداشتن است. اما لا به شرط قسمی می شود چه؟ مقید می شود، یعنی با معنای لغوی دو تا می شود. اگر لا به شرط مقسمی بگیریم که ما گفتیم اطلاق در علم اصول با اطلاق در لغت به معنی واحد، اما اگر اینی که به مشهور نسبت داده اند که اسم جنس موضوع اون لحظ چیه؟ طبیعت به نحو لا به شرط قسمی، این اطلاق دیگه به معنای لغوی نمی شود، چون این لا به شرط قسمی خودش به تبعید برمیگردد، یعنی مقید به قید اطلاق شده. در صورتی که اطلاق در لغت به معنای چیه؟ عدم القید است، یعنی هیچ قیدی نداشته باشه. لا به شرط قسمی خودش یه قید است. پس بنابراین اینجا چند تا اصطلاح میشود؟ دو تا اصطلاح میشه. اگر البته صاحب کفایه میفرماید ما در این نسبتی که مشهور داده است که لا به شرط قسمی باشه، میفرماید ما در این حرف داریم، این نسبت را تمام نمیدانیم، ولی اینطور نسبت داده شده از مشهور. خب از ما ذکرنا روشن شد. پس بنابراین موضوع اون لا، سوال میکنم جواب بدید، موضوع اون لا در اسم جنس طبیعت چی شد؟ لا به شرط احسن، لا به شرط مقسمی طبق نظر ما، لا به شرط قسمی طبق اون چیزی که به مشهور نسبت. صادق و کفای اعلی الله مقامه و شریف میفرماید ثمره بین القوله چی؟ اگر بگیم لا به شرط مقسمی یا بگیم لا به شرط قسمی چه فرقی با هم میکنه؟ میفرماید اگر بگیم لا به شرط مقسمی، هر قیدی که ما به این طبیعت بزنیم اشکالی نداره، چون لا به شرط یجتمع و محل فشه. اما اگر گفتیم لا به شرط قسمی، یعنی مقید به قید اطلاق، بعدن بخواهیم به طبیعت قیدی بزنیم با موضوع الله همخوانی نداره. فلذا صاحب کفایه میفرماید بنابر لا به شرط قسمی، دقت کنید، بنابر لا به شرط قسمی اسم جنس را اگر در مقید استعمال کردیم حقیقت یا مجازه؟ مجازه، چون در خلاف موضوع الله استعمال شد، چون موضوع الله مقید به قید اطلاق بود، ما الان در چی استعمال کردیم؟ در مقید استعمال کردیم، پس در خلاف موضوع الله استعمال شده، پس بنابراین چی میشود؟ مجاز میشه اگر لا به شرط قسمی باشد. میفرماید اما اگر لا به شرط، لا به شرط چی باشد؟ مقسمی باشد. ما این مطلق را در مقید استعمالش کنیم، هیچ مجازی لازم نمی آید. البته یه البته دارد، البته اونجایی که دلالت بر مقید به نحو تعدد دال و مدلول باشد، دلالت به نحو تعدد دال و مدلول باشد. مثال بزنم براتون، مثلا فرض کنید مولا، مثال فقهی معروف، مولا می فرماید اعتق رقبتن مؤمنتن، اعتق رقبتن مؤمنتن. الان این رقبه مؤمنه، این مجاز بنابرا لا به شرط مقسمی، این مجاز نمی شود. چرا؟ چون تعدد دال و مدلول است. یعنی چه؟ یعنی لفظ رقبه دلالت بر طبیعت لا به شرط میکنه، لفظ مؤمنه دلالت بر چی میکنه؟ قیدش میکنه. پس رقبه عزم طبیعت را میرسانه، مؤمنه هم چی را میرسانه؟ ایمان را. خب رقبه را ما الان در چی استعمال کردیم؟ در طبیعت دیگه. خب طبیعت معنای معوذ اللهش بوده دیگه، پس استعمال در غیر معوذ اله، پس بنابراین مجاز نمیشه. اما اگر لا به شرط قسمی را گفت، یعنی گفتیم لفظ رقبه وضع شده از برای طبیعت مقید به غیر اطلاق، یعنی طبیعتی که اصلا غیری همراه او وجود نداشته باشه. حالا رقبه مؤمنه وقتی که میگیم، منظورمون از رقبه اون مقید به غیر اطلاق است یا منظورمون مؤمنه است؟ بگی مطلقه یا مؤمنه است؟ پس بنابراین در اینجا الان استعمال در غیر ما وضع شد، چون شما گفتید موضوع اون ده رقبه طبیعت مقید به غیر اطلاق دیگه، در صورتی که الان این طبیعتی که استعمال کردید طبیعت به غیر ایمانه، پس اینجا الان میشود استعمال لفظ در غیر ماوضع الله، بنابراین چی میشود؟ مجاز میشه. پس اگر گفتیم لا به شرط مقسمی مجازی لازم نمی آید، اگر گفتیم لا به شرط قسمی چی لازم می آید؟ مجاز لازم می آید. نه، یه استدراکی صاحب کفایت می فرماید اگر ما طبیعت را لا به شرط مقسمی گرفتیم ولی مقید را به نحو تعدد دال و مدلول نجیم، به نحو چی بگیم؟ وحدت دال و تعدد مدلول، یعنی از خود لفظ رقبه بخواهیم چی را استفاده کنیم؟ غیر ایمان را استفاده کنیم. صاحب کفایه می فهمد اینم مجاز میشه، اینجا هم مجاز میشه. دقت فرمودید؟ تکرار میکنم به این دقت کنید. ما گفتیم مبنای صاحب کفایه، گفتیم موضوع اون ده اسم جنس، جواب منو بدید تا مسئله انشاءالله با هم جلو بریم روشن بشه. موضوع اون ده اسم جنس چی شد؟ طبیعت لا به شرط مقسمی. تا اینجا که روشن. گفتیم طبیعت لا به شرط مقسمی، شما جواب بدید اگر در مقید استعمال بشه به نحو تعدد دار و مزدور، حقیقت یا مجاز؟ حقیقت. احسن، این که درست. حالا بحثمون الان اینه، موضوع اون ده را لا به شرط مقسمی میدانیم، این لا به شرط مقسمی را در مقید استعمال کنیم و به نحو چی باشد؟ وحدت دال و تعدد مدلول، یعنی از خود طبیعت رقبه بخوانیم قید ایمان را در بیاورد بدون اینکه کلمه مؤمن را بگیم. ها مولا بگوید اعتق رقبتن و از رقبه اراده کند چی را؟ مؤمنه را. صاحب کفایه این مجاز میشه، اینجا مجازه اگر به نحو چی باشد؟ و اگر به نحو وحدت دال و تعدد یعنی مطلق را لا به شرط مقسمی را مقید از او بخواهیم استفاد، صاحب کفایه اینجا هم مجاز میشه. پس بنا ان علی هذا الاساس جمع‌بندی کنیم کلام صاحب کفایه را، موضوع انده اسم جنس بنا بر مبنای صاحب کفایه طبیعت لا به شرط مقسمی شد. طبیعت لا به شرط مقسمی اگر در مقید استعمال بشود و به نحو تعدد دال و مدلول باشد مجازی لازم، اما اگر به نحو تعدد دال و مدلول نباشد چی لازم میاد؟ مجاز لازم میاد. و اگر این اگرم به نحو جمله شرطیه، اگر موضوع عمده اسم جنس را لا به شرط قسمی بدانیم، الا ای حال این طبیعتی که لا به شرط قسمی است اگر مقید را مولا از او اراده کند، الا ای حال چی می شود؟ مجاز می شود. این مال لا به شرط قسمی، اینم مال لا به شرط مقسمی. دیگه در اینجا بحث الفاظ مطلق تمام می شود، ان شاء الله بحث بعدی را باید وارد بشویم. اینو تحقیقش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها النکره مثل رجل فی جاء و جاء رجل من اقصر مدینه. این در کجا استعمال شده نکره؟ جمله خبریه. او فی جئنی به رجلن، اینجا نکره در چی استعمال شده؟ جمله انشاءالله. صاحب کفایه میتواند ولا اشکاله ان المفهوم منها مفهوم از نکره فل اول، یعنی در اونجایی که جمله چی باشه؟ ولو به نحو تعدد دال و مدلول، اگر چه به نحو تعدد دال و مدلول باشه، مراد چیه؟ موضوع الله چیه؟ هو الفرد المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانتباه علی غیر واحد من افراد رجل. اینجا هیچ اختلافی و نزاعی نیست، همه در این جمله خبری با هم چی دارن؟ اتفاق نظر دارن. حالا بیاییم تو مقام دوم. مقام دوم کجا بود؟ نکره در جمله اینجا هست که بین صاحب فصول و صاحب کفایه اختلاف شد. صاحب فصول فرمود موضوع اندر چیه؟ فرده کلی یا جزئی؟ جزئی. ولیکن ما، یعنی صاحب کفایه می‌فرماید موضوع اندر طبیعت مقید به غیر وحدت است، تازه جزئی هم نیست بلکه چیه؟ کلی. کما انهو انه یعنی مفهوم، ثانی در دومی یعنی نظریه در جملات انشایی مفهوم چیه؟ هیت طبیعت المأخوذت و معقید الوحدت، طبیعتی که مأخوذ باشد با غیر چی؟ بفرمایید سوال کنید جواب بدید. این طبیعت مأخوذ با غیر وحدت به نحو وحدت دال و مدلول یا تعدد دال و مدلول، تعدد احسن، تعدد دال و مدلول، جعنی به رجلن، طبیعت مقید به غیر وحدت ازش فهمیده میشه. چجوری؟ اصل رجل را، یعنی اصل طبیعت را از کلمه رجل میبرد، غیر وحدت را از کجا در آوردیم؟ تنوین رجل، تنوین تنکیر دلالت بر چی میکنه؟ وحدت. چون مولا وقتی میگه جعنی به رجلن، منظورش نه این که برو همه مردا رو بیاد اینجا، یعنی یه مرد را اینجا بیاورد دیگه. وقتی میگه اعتق رقبتن، یعنی یه بنده را آزاد کن، یعنی تو بازار هر چی بنده از آزاد کن. این وحدتش را از کجا میفهمیم؟ از اون تنوینی که در نشره وجود دارد. لذا اینجا به نحو چی شد؟ تعدد دال و مدلول. هی طبیعت المأخوذه مع غیر الوحده فیکون حصه من الرجل، پس می بوده باشد اون مفهوم در نکره حصه ای از رجل. حصه ای از رجل یعنی چی؟ مقید به غیر وحده. و یکون کلیا ینطبق علا، ینطبق علا. پس ببینید دو تا حضرت صاحب کفایه، یکی این که طبیعت مقید به غیر وحده، یکی این که جزئی شد یا کلی، کلی شد. لا، این لا رد نظر صاحب فصول است. لا فردن مرددن بین الافراد، لا فردن مرددن یعنی نمی بوده باشد اون مفهوم از نکره فردی که مردد باشد بین افراد. این نظر کی بود؟ نظر کی بود؟ صاحب فصول. و بل جمله ان نکره ایما بالحمل شای یکون و نکرتن انده. نکره یعنی یه نکره به حمل اولی داری، یه نکره به حمل، نکره به حمل اولی یعنی خود مفهوم نکره، نکره به حمل شای یعنی مصادیق است، مثل رجل، رقبه، اینا رو میگیم نکره به حمل شای. به خود لفظ و مفهوم نکره کار نداریم ها، به مصادیقش کار داریم. ان نکره ایما بالحمل شای یکون و نکرتن اندهم، مثل کلمه رجل که به حمل شایع نکره، مثل کلمه رقبه که به حمل شایع چیه؟ نکره. این نکره اما هو فرض معین فی الواقع غیر معین للمخاطب، یا یک فرض معینی است در واقع که معین نیست برای مخاطب. این کدوم نکره بود؟ نکره ای که در جملات خبریه باشه. آو حصتون کلیه، این مال کجا شد؟ نکره‌ای که در جملات انشائی باشد. او حصتون کلیه لن فرد المردد و بین الافراد، نکره فرد مردد بین افراد. چرا؟ چرا حرف صاحب اصول غلطه؟ دو تا کلمه براتون گفتیم، گفتیم چیه؟ خلاف متفاهم عرفی از لفظ نکره. نکره در جملات انشائی عرف ازش معنای کلی میفهمه و فرد مردد هم از او نمیفهمه. ببینید استدلال صاحب کفایه را. و ذالک، ذالک یعنی عدم کون مفهوم فرد مردد، فرد مردد مفهوم نکره نیست. چرا؟ لبداهت کون لفظ رجل فی جعنی به رجلن نکرت، شکی نیست که این لفظ نکره است. ما انهو یعنی این لفظ رجل یصدق علا کل من جیع بهی من الافراد، صدق می کند بر هر کسی که آورده بشود در افراد. خب از اینجا چی می فهمیم؟ اگر این بر هر کسی صدق می کند، کلی بودن را می فهمیم یا جزئی بودن را؟ کلی، چون اگه جزئی باشه بر همه صدق نمی کنه، فقط در یکی باید صدق کنه. در صورتی که این عبد از خانه بره بیرون، زید را بیاره، رجل است، ام را بیاره، خب همین اماره و نشانه این است که این رجل از نظر عرف جزئیه یا کلیه؟ کلیه. پس این که صاحب کفای فرمود، صاحب فصول فرمود جزئی، این هست غلطه. بعد می فرماید ولا یکاد و یکون و واحد و منها، اینم رد می کند فرد مردد را. ولا یکاد و یکون و واحد و منها یعنی من الافراد، هیچ یک از افراد نمی بوده باشد هازا او غیره. هر فردی را که آورد فرد مردد نیست، بلکه فرد چیه؟ معینه. رفت آقای زید را آورد. مولا گفت جعلی به رجونه، رفت از خانه بیرون دید زید هست، یقه زید را گرفت گفت مولای من گفته جعلی به رجونه، بیا داخل. این زید را که آورد بر زید چی صدق میکنه؟ فرد معین یا فرد مرده؟ فرد معین میگیم زید فردان معین، نه اینکه هازا آقایی رو بود. بر این رجلی که آورده از نظر عرفی چه عنوانی صرف میکنه؟ عنوان معین یا عنوان مردد؟ عنوان معین. پس این حرف صاحب قصود از این جهت هم غلطه، هم جزئی بودنی که فرموده غلطه، هم فرد مردد بودن را که فرموده از غلطه. کما هو کما این که هازا آقای روحو قضیت الفرد مردد، اگه فرد مردد باشه باید عنوان هازا آقای روحو بر این رجل صید بکنه. لو کانه هوه مراد منها، اگر این فرد مردد مراد بود، منها یعنی از این نکره. خب بر این فردی که آوردیم هازا آقای روحو صید نمی کنه. چرا؟ ضرورت ان کل واحدن هوه هوه، هر کسی را که بیاریم خودش خودشه، یعنی فرد معینه. لا هوه آقای روحو، نه این که بر او عنوان چی صید کنه؟ هوه آقای روحو که مردد باشه. هر فردی که میاد داخل این خانه می شود هوه هوه، نه این که هوه او غیره، این عنوان صرف نمی کنه، اون عنوان صرف می کنه. فلا بد ان تكون النكره الواقعه في متعلق الامر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحده فيكون كليا قابلا للانتباه فتامل جيدا، که بفهمیم که حرف صاحب فصول قابل قبول، قابل قبول. چرا؟ چون خلاف متفاهمه عرفیست، هم در بخش کلی بودنش عرف با ما، هم در بخش مردد نبودن عرف با ما همراه است. و صاحب فصول تحلیلی که فرموده، این تحلیل خلاف متفاهمه عرفی میشود. اذا عرفت ذلك، وقتی که این مباحث ما رو دانستی، حالا میخوام جمع‌بندی کنیم. همین چهار تا لفظی که تا حالا گفتیم کدومش به درد مطلق میخورد؟ اذا عرفت ذلك فالظاهر صحت و اطلاق المطلق عندهم، یعنی عند الاصولیین، حقیقتا الاسم جنس، اسم جنس که مورد اول بود، و نکرته بالمعنى، نکره به معنای، به معنای دوم، یعنی چی؟ احسن جمله انشائی، و نکره بالمعنى سان، می توانیم این دوتا را مطلق بگیم. کما یسه و لغتا، کما اینکه اطلاق مطلق بر این دوتا لغتا هم صحیح است، یعنی هم به اصطلاح اصولین ها مطلقن، هم به اصطلاح لغویین مطلق هستن. و غیر و بعیده، صاحب کفایت هم بعید نیست، ان یکون جریهم فی هذا الاطلاق علی وفق اللغه، جریهم یعنی جریان اصولیین و حرکت اصولیین در این اطلاقی که اینجا گفتیم به وفق چی باشد؟ لغت باشد. وفق لغت یعنی چی؟ یعنی من دون ان یکون لهم، یعنی اصولیین، فیه یعنی در این اطلاق، اصطلاحون علا خلاف ها، یعنی در خلاف لغت. چون در لغت اطلاق گفتیم معنای چیه؟ ارسال. خب این دوتا هم ارسال دارن دیگه، یعنی قیدی در اونها وجود ندارن. نعم لو صح همانصب الى المشهود، اگر صحیح باشد اون چیزی که نسبت داده شده به مشهود، سوال میکنم جواب بدید، به مشهود را به شرط مقسمی نسبت داده شد یا قسمی؟ قسمی. اینجا میفرماید لو صح همانصب الى المشهود، چی؟ من کون المطلق عندهم، یعنی عند المشهور، موضوعا بخونید، لما قید بالارسال و شمول البدلی، مقید به قید اطلاق، قید بالارسال یعنی مقید به قید اطلاق، یعنی لا به شرط، بگید با من لا به شرط قسمی. اگر اینطور باشه توجه فرمودید، لما کان ما اريد منه الجنس او الحس عندهم به مطلق، نمی بوده باشد اون چیزی که اراده شده است از او جن یا حسه، اندهم یعنی اند لغویین، دیگه مطلق به این گفته نمی شود. اصولی ها میگن مطلق، اما لغوی ها دیگه به این مطلق نمیگه. اگر مطلق را به شرط مقسمی گرفتیم، اصطلاح اصول با اصطلاح لغت هم خوانی پیدا می کنن. چون در هر دوتا به معنای ارسال است، ارسال هم به معنای چیه؟ عدم الغیب است. اما اگر لا به شرط قسمی گرفتیم، لا به شرط قسمی در حقیقت مطلق نیست. در حقیقت لا به شرط قسمی چیه؟ به شرط شیء دیگه، همون که قبلا گفتیم، یعنی به شرط الاطلاق، به شرط الاطلاق. این دیگه لغوی به این نمیگه مطلق، اصولی ممکنه به این بگه مطلق، لغوی به این مطلق نمیگه، چون این خودش مقیده، مقیده به قید ارسال میشه. الا ان الکلام فی صدق النسبه، مگر این که سخن در این است آیا این نسبتی که مطلوب شده صحیح است یا صحیح نیست، ظاهرا صاحبی که با این را قبول نکرده است. ولا یخفا ان المطلق به هذا المعنا، هذا المعنا یعنی لا به شرط قسمی، همین که به مشهور نسبت داده شده، مطلق به هذا المعنا یعنی لا به شرط قسمی، لطرق به تغییر غیر قابل، قابلیت عروض تغییر را دارد یا ندارد؟ ندارد. چرا؟ چون وقتی مقید به قید اطلاقه، یعنی یعنی قیدی برای او نباید ذکر بشه. مقید به قید اطلاق یعنی هیچ قیدی برای او گفته. حالا اگر ما بیایم این مطلق را مقید کنیم، یعنی در خلاف موضوع آن دهش داریم او را به کار میبریم. مطلق به هذا المعنا لطرق تغییر غیر قابل. چرا؟ فإن ما له من الخصوصیه، اون چیزی که لهو یعنی برای مطلق است، که چی باشد؟ اون چیزی که برای مطلق چیه؟ منال. حالا ببینیم خصوصیت یعنی چی؟ یعنی همون قید اطلاق، چون مقید به قید اطلاق بود دیگه. فإن ما له من الخصوصیه، اون چیزی که برای مطلق است، چی بود برای مطلق؟ خصوصیت. چه خصوصیتی بود؟ مقید به قید اطلاق، همون لا به شرط قسمی بودن. این خصوصیتی که عبارت از اطلاقه، ینافیه، یعنی منافات با تغییر داره. چون شما میگی مطلق باشه دیگه، مطلق باشه یعنی مقید نباید باشه دیگه. ینافیه و یعانده. اما و هادا، یعنی این مطلبی که گفتیم، به خلافهی، یعنی به خلاف مطلق، بالمعنیه، به اون دو معنایی که ما گفتیم، در کجا و کجا؟ در اسم جنس و در نکره. اون دو تا معنایی که ما گفتیم، چون اونجا چی گرفتیم؟ لا به شرطه، بگیم لا به شرطه، لا به شرط مقصمی با قید منافاتی، چون لا به شرط یجتمع و معنی بشه، اون مشکلی نداره. لا به شرط قسمی با قید جمع نمیشه، ولیکن لا به شرط مقصمی با قید هیچ منافاتی نداره. به خلافهی بالمعنیان، بالمعنیان یعنی اون معنایی که در اسم جنس گفتیم و اون معنایی که در کجا گفتیم؟ نکره دو از جملات انشائی گفتیم. فَإِنَّا كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ، یعنی برای تغییر قابل، تغییر را میپذیرم. لعدم انسلامهما، به خاطر عدم انسلام، یعنی از بین رفتن، به خاطر عدم انسلام اون دوتا معنا، به سببهی، یعنی به سبب تغییر، به سبب تغییر لا به شرط مقصمی شکست میخوره یا شکست نمیخوره؟ نمیخوره، چون لا به شرط یجتمع و معلبه. بله، لا به شرط قسمی از بین میره، چون لا به شرط قسمی زبان حالش این است که به من قید نزن. لا به شرط قسمیه دیگه، یعنی مقید به قید اطلاقه، داره فریاد میزند به زبان حال، به من قید، به من قید نه، قید به من بزنی من از بین میرم. اما لا به شرط مقصمی چی میگه؟ زبان حاله میگه هر چی قید میخوای به من بزنی بزن، گردن ما هم از مو هم باریکتر است، هر بلایی به سر من در بیاوری من با همه اینها میسازم، توجه فرمایید، به هیچ مشکلی ندارم. لعدم انسلامه ما به سببه، یعنی به سبب تغییر، اصلا کما لا یخفا و علیه، یعنی بنابراین عدم انسلام، بنابراین که گفتیم با تغییر از بین نمی رود لا به شرط مقصمی، لا یستلزم التغییر تجوزا فی المطلق، تغییر در مطلق به شرطی که لا به شرط مقصمی بگیریم موجب مجازیت، موجب مجازیت نمی شود. لامکان ارادت معنا لفظهی منها، چون امکان دارد اراده کنیم معنای لفظ مطلق را، منها یعنی از این مطلق، و ارادت قیدهی، و اراده کنیم قید اون مطلق را، من قرینت حال او. چی میخواد بگه این جمله؟ فضلا تعدد دال و مدلول را میخواهد بگه، و هر کجا که تعدد دال و مدلول باشد هیچ مجازیتی حاصل نمیشود. و این مستلزمه، یعنی مستلزم میشود تغییر هو، یعنی اون تجوز را، دو تا ضمیر اینجا هستا، استلزم تغییر تجوز را در کجا؟ لوکانه، ضمیر کانه میخواد به مطلق، لوکانه اون مطلق به ذات المعنا، ذاکر معنا یعنی چی؟ ذاکر معنا لا به شرط اسمی، همون که به مشهور نسبت داده شد. و این نمستلزمه او، یعنی تقیید مستلزم مجازیت می شود. لو کان مطلق به ذاکر معنا، ذاکر معنا یعنی لا به شرط اسمی که به مشهور نسبت داده شد، که صحابی که ما این نسبت را قبول نداد. اگر لا به شرط اسمی شد قید به ایزدید، این چی می شود؟ مجاز می شود دیگه، چون لا به شرط قسمی زبان حالش گفتیم میگه به من غیر نزن. اگر غیر زدیم استعمال در ما و زلت شده یا غیر ما و زلت، اما لا به شرط مقسمی نه، میگه به من غیر بزن، هر چی دلت میخواد به من غیر بزن، چون لا به شرط یجتمع من انفشن. نه، حالا در همین لا به شرط مقسمی، در همین لا به شرط مقسمی اگر به نحو تعدد دال و مدلول باشه گفتیم مستلزم مجاز، اما اگر به نحو چی باشد؟ وحدت باشد، یعنی از خود لفظ مطلق قید را بیرون بکشید، صاحب کفایه میزد اینجا اینم میشود چی؟ مجاز میشود. نه هم لو اریدن لفظهی، نه از قرینه حالیه و مقالیه، نه ها از قرینه نفهمی، از خود لفظ مطلق لو ارید، از خود لفظ مطلق المعنى المقید کان مجازا مطلقا، کان این مطلق مجازا مطلقا، یعنی چی؟ یعنی چه لا به شرط قسمی باشد، چه لا به شرط مقسمی باشد. چه دو مطلقی و چه دیگر هم داره، کان از تقیید و به متصل آبه.
والحمد لله
بعد از این معین شد دیگه نمیتونه میگه پاز و اوزاش کنه.